های مختلف ارومیه است و نوازندگیش نوازنده ریتم خودم کار کردم، نوازنده گیتار آقای امیر نقیب و آهنگسازیش آقای تبریزی بودن.
و شعرش؟
شعرش هم مال خودم.
خیلی خوب، پس کار زیبایی خواهد بود. به اتفاق هم باش. این کار رو هم میشنویم و شما رو به خدا میسپاریم. ما هم از حضور همکارانمون و شنوندگان خوب برنامه شبهای ایرانی مرخص میشیم. تشکر میکنیم، سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
Asansız matahım şehir süfresin, her yine obaya bir salam verem. Çözüm yeme bir salam verem. Ayılım ölemim, ayılım ölemim. Hey hey hey hey
سلامت و سرزنده باشید مردم خوبم ایران. ساعت 1:51 است. میشه گفتش که تقریبا یه سولوش 7-8 دقیقه تا انتهای برنامه مونده. واقعا دلمون نمیادش که در برنامه شبهای ایران از سنت‌های ارزشمند استان آذربایجان غربی صحبت نکنیم، با اینکه زمان کم هستش، اما اجازه بدید یک مختصر اشاره‌ای داشته باشیم به این قضیه که معمولاً دوستان عزیز شنونده همزمان با اوایل شهریور ماه و آغاز برداشت گیاهان دارویی در استان آذربایجان غربی و مخصوصا شهر ارومیه، یکی از سنت‌های مردم این شهر عرقگیری از گیاهان دارویی به ویژه گیاه بادرشبو هستش. عرقگیری از این گیاه معمولا به صورت سنتی و توسط خانم‌های خوش سلیقه استان ما در منازل و باغات ارومیه صورت می‌گیره و بوی عطر بادرشبو کل فضای شهر و روستا رو معطر میکنه.
بله عزیزان، گیاه بادرشبو یا در زبان ترکی بادرشبی یکی از گیاهان دارویی هست که در مناطق مختلف آذربایجان غربی به ویژه شهر ارومیه کشت میشه. تهیه عرق این گیاه خب یکی از سنت‌های قدیمی خانواده های آذربایجان غربی هست. تهیه عرق بادرشبو در روزهای شهریور ماه یکی از سنت‌های خانواده‌های آذربایجانی هست که به عنوان یک سنت ویژه با آیین‌های خاص و دستگاه‌های عرقگیری انجام میشه که این روزها هم عطر خوش این عرقیات، همونطور که همکار خوبم آقای ظریفیان هم اشاره کردن، از هر کوی و برزن به مشام میرسه.
البته نویسنده محترم در این مطلب نوشته بودن که توسط خانم‌های خوش سلیقه آذربایجانی، آقایون که ماشاءالله اصلا نمیذارن خانم‌ها بله دستن‌ها باشن، معمولاً کارهای سختی که بخواد اینجا انجام میشه آقایون انجام میدن. در این ایام که خب به خاطر که کرونا هستش معمولا دیگه این کار به صورت خانوادگی انجام نمیشه، فقط در جمع یک خانواده کسایی که اون دستگاه عرقگیری رو دارن.
بچه قدم صبر میخواد آقای ظریف، یعنی که قطره قطره بخواد از اون، حالا ما بهش میگیم نیغازان، اون ظرف مخصوص عرقگیری، که قطره قطره بیاد و در ظروف شیشه قرار بگیری، ولی خب لذت بخش.
اگه آب سردشو زیاد بکنی اون قطره قطره تعدادش میره بالا، خب سرعت
کارتو انجام شد. خب زیاد عرقگیری کمک کردیم.
تخصص داری دقیقا. اما خدمت دوستان بگم بادرنجبو با بادرشبی فرق میکنه، دو تا گیاه متفاوت هستن، بعضی موقع اشتباه گرفته میشه. این بادرشبی چیزی هستش که انشالله ایام کرونا پشت سر گذاشته بشه، تشریف بیاد استان ما حتما شربتش رو بخورید،
انشاءالله کامتون رو شیرین بکنید.
خب آخرین صحبت رو با جناب آقای دکتر رضا هیدری عزیز، باستانشناس و کارشناس مسائل گردشگری داشته باشیم. آقای دکتر، برای این بخش پایانی چه چیزی آماده کردید که در خدمتتون باشیم؟
اینقدر قشنگ داشتی تعریف میکردید از
دلم آب افتاد.
منم داشتم این در واقع تو ذهنم مرور میکنم و روبه گوجه پختن.
بله.
توی ارومیه که
یه کم مونده دیگه، بوی پاییزم داره میاد. آقای
شروع شده اتفاقا این بوهای خوب در شهرهای استان آذربایجان غربی و در واقع کل ایران و به نوعی علی خصوص در آذربایجان خیلی مطرح هست. یه سفری کردیم با هم به شمال استان آذربایجان غربی. ایران گوشه گوشه زیبایی است و در واقع هم طبیعت زیبا و هم تاریخ زیبا، و استان آذربایجان غربی هم به نوعی پیشانیگاه این ویترین پر عظمت فرهنگ و طبیعت هست در ایران. ما در استان آذربایجان غربی آثار مختلفی رو در حوزه ثبت جهانی داریم، مجموعه میراث جهانی تخت سلیمان و همچنین قره‌کلیسا و همچنین بیش از 1600 اثر ثبت شده در فهرست آثار ملی و طبیعت بی‌نظیر که امیدوارم در دوره‌ای که ما میتونیم کرونا رو شکست بدیم، حالا امیدوارم خیلی نزدیک باشه،
این جمله شده مقدمه همه حرفای ما.
امیدوارم دعوت میکنیم از همه دوستان که ما رو لایق بدونن در استان آذربایجان غربی افتخار بدن سرفراز بکنن و ما بتونیم میزبان خوبی در استان آذربایجان غربی.
دل آدم با سفر کردن، با دیدن نزدیکانش تازه میشه. برای اینکه زودتر این اتفاق بیفته خواهش میکنیم عاجزانه که مراقب سلامت خودتون باشید تا هرچه زودتر بتونیم این دوران رو پشت سر بگذاریم. اما در این فاصله که آقای دکتر هم صحبت میکردن، دوستان عزیز اون زحمت کشیدن، قرعه کشی مسابقه را انجام دادن و اسامی رو به دست بنده رسوندن. مثل هر شبهای ایران دوتا برنده داریم، جناب آقای مهدی قاسمی از ملایر و جناب آقای علی شهرانی از شهرستان فارسان روستای کران، اگر درست خونده باشم، دو برنده عزیز شبهای ایران هستند. بهشون تبریک میگیم و عرض به حضور شما دو جایزه به هر کدوم از این عزیزان به غیر قرعه تقدیمشون خواهیم کرد.
مبارکشون باشه. اما لحظه خداحافظیه و در این فرصتی باقی مانده خدمتگزاران شما در شبهای ایران مرکز آذربایجان غربی رو میخوام معرفی بکنم. آقای علی شاهدی مدیر پخش، هادی قدرپوران تهیه کننده، بهزاد اژدری دستیار تهیه و ارتباطات، علی رحیمی صدا بردار، معین شیروانی گزارشگر، فریده قهرمانی نویسنده و آقای امیر ظریفیان و من فاطمه سلطانی افتخار هم کلامی با شما خوبان رو داشتیم.
زنده باشید. جناب آقای دکتر رضا حیدری عزیز هم کارشناس مجری همشگی برنامه ما هستند.
بله، افتخار دادن.
دوستان عزیز، از هر کجای ایران عزیز که صدای ما رو شنیدید براتون آرزوی شبی آرام داریم. ممنونم که تا به این لحظه در شبهای ایران با ما همراه بودید.
شبتون آرام آرام. خدا پشت و پناهتون.
خدا نگهدار.
نان افتخارنا خدمت زیغ تا برنامه لر حضور زا ایرائیلی ها شب های ایران میشه برنامه سیدی آذربایجان غربی مرچ از نان حضور زا تقدیم بودی و اما چطور بشه برنامه از پخش و لازخ لطفا نشیدون
کتاب شب با نام و یاد خدا سلام بر شما فریختگان ادب دوست و شیفتگان داستان با آرزوی بهترین شادی ها برای شما عزیزان برنامه امشب کتاب شب رو آغاز میکنیم. شب گذشته در بازخوانی رمان حضور نوشته یرزی کازینسکی برای شما گفتیم مردی به نام شانس که نمیداند پدرش کیست و مادرش هم پس از به دنیا آوردن او مرده است در خانه بزرگی باغبانی میکند. صاحب خانه شخصی است که به نام پیرمرد از او یاد میشود. شانس هیچگاه از آن خانه پا بیرون نگذاشته و با کسی برخورد نداشته است. پس از رفتن خدمتکار خانه به نام لوئیس سیاهه، پیرمرد کلفت خارجی استخدام کرده است که فقط موقع غذا خوردن شانس را صدا می کند و غذایش را به او می دهد. در واقع تمام زندگی شانس محدود شده است به راز و نیاز با گلها و درختها. یک روز کلفت او را صدا می زند و به زودی معلوم می شود که پیرمرد مرده است. او ظاهراً هیچ کس را ندارد، لذا از طرف شرکتی که قبلاً در آن کار می‌کرده و پس از شکست شدن لگنش در 72 سالگی بازنشسته شده، دو وکیل برای بررسی امور مالی او می‌آیند. این دو که آقای فرانکلین و خانم هیز نام دارند، پس از بررسی مدارک به شانس می‌گویند هیچ مدرکی دال بر حضور شما به عنوان باغبان در این خانه وجود ندارد. شانس می‌گوید بیش از 40 سال است که اینجا زندگی می‌کند. آن دو میگویند اما در هیچ جا نامی از شما نیست. شانس میگوید من فقط لوئیس سیاهه را میدیدم، میتوانید از او بپرسید. آقای فرانکلین میگوید او مرده است. اینک با هم به دنباله بازخوانی این رمان گوش میسپاریم. آقای فرانکلین گفت با وجود این هر کس رو که مالک خانه استخدام میکرد به طور مرتب حقوق میگرفت و شرکت ما این قبیل کارا رو انجام میداد. به همین دلیل ما پرونده کامل امور این خونه رو در دست داریم. شانس گفت من آدمای دیگه ای رو که توی این خونه کار میکردن نمیشناسم. من همیشه توی اتاقم بودم یا تو باغ کار میکردم. فرانکلین گفت دوست دارم حرفتون رو باور کنم. با وجود این در مورد حضور قبلی شما در این خونه باید عرض کنم که هیچ سابقه ای از شما وجود نداره. کلفت جدید اصلا نمیدونه شما چه مدت اینجا بودید. کلیه قباله ها، چک ها و بیمه نامه های مربوط به 50 سال گذشته در اختیار شرکت ما بوده. لبخندی زد و ادامه داد زمانی که مرحوم یکی از شرکای شرکت ما بود بعضی از ما حتی به دنیا نیامده بودیم یا خیلی کوچک بودیم. خانم هیز خندید. شانس نفهمید که چرا او خندید. آقای فرانکلین باز برگشت سر اسناد. آقای شانس، در طول اقامت و استخدامتون در اینجا یادتون میاد که کاغذی را امضا کرده باشین؟ نه قربان. پس شما چطور حقوق میگرفتین؟ به من هیچ وقت پول نمی دادن. به من غذا می دادن. غذاهای خوب. و هر قدر که می خواستم. من اتاقی دارم که حمام داره و پنجره‌ای که مشرف به باغه. در تازه‌ای گذاشتن که به باغ قطع میشه. به من یه رادیو دادن. بعدم یه تلویزیون بزرگ رنگی با کنترل از راه دور. یه زنگ اخبارم داره که صبح بیدارم میکنه. آقای فرانکلین گفت: میدونم منظورتون چه نوعه. میتونم برم به انباری و هر کدوم از لباسهای پیرمرد رو که میخوام انتخاب کنم. همه اونا اندازه من هستن. میبینی؟ به لباسهایش اشاره کرد و ادامه داد: میتونم از کتای او استفاده کنم و از کفشاش، هرچند برام تنگ هستن، و از پیرنای او، گوین که یقشون کمی کوچیکه. آقای فرانکلین گفت: میفهمم. خانم هیز گفت: جالبه که لباسهای شما انقدر مد روزه. شانس به او لبخند زد. خانم هیز افزود: تعجب آوره که چقدر لباسهای مردونه به مد دهه 20 برگشته. آقای فرانکلین که سعی میکرد خوشخلق باشد گفت: خیلی خوب، داری به من کنایه میزنی که لباسام از مد افتاده؟ بعد برگشت رو به شانس: پس شما هیچ نوع قراردادی برای کارتون ندارید؟ فکر نمی کنم داشته باشم. آقای فرانکلین پرسید: اون مرحوم قول هیچ نوع حقوق و یا نوع دیگری از پرداخت رو به شما نداده؟ خیر، هیچ کس قول هیچ چیزی رو من نداده. من به ندرت پیر مردمی دیدم. از موقعی که بوته های سمت چپ رو کاشتم به باغ نیمد و حالا اون بوته ها تا شونه های من میرسن. در واقع اونا رو وقتی کاشتم که هنوز تلویزیون نبود و فقط رادیو بود. یادم میاد وقتی تو باغ کار میکردم به رادیو گوش میدادم و لویز میومد پایین و میگفت صدای رادیو رو کم کنم، چون پیرمرد طبقه بالا خوابه. همون موقع هم اون خیلی پیر و بیمار بود. آقای فرانکلین از روی صندلیش بلند شد و گفت: آقای شانس، فکر میکنم برای ساده تر شدن مسئله بهتر شما یه کارت شناسایی چیزی به ما ارائه کنید که آدرستون رو داشته باشه. این میتونه آغاز خوبی باشه. میدونید، منظورم دست چک، گواهینامه رانندگی یا دفترچه بیمه است. میدونید که؟ شانس گفت: من هیچ کدوم از این چیزها رو ندارم. حتی اگر کارتی باشه که اسم و آدرس و سن شما رو نشون بده. شانس ساکت ماند. خانم هیز با مهربانی گفت: شناسنامتونم باشه قبوله. من شناسنامه هم ندارم. آقای فرانکلین سری تکان داد و با قاطعیت گفت: برای اثبات اینکه شما اینجا زندگی کردید احتیاج به مدرک داریم. شانس گفت: ولی شما خود منو دارید. من اینجا هستم. چه مدرکی بهتر از این؟ آقای فرانکلین با صدای ناموزونی گفت: آیا شما تا به حال بیمار نشدید؟ یعنی مجبور نشدید به بیمارستان یا دکتر برید؟ خواهش میکنم مسئله رو درک کنید. تنها چیزی که ما میخوایم یه جور مدرکه که ثابت کنه شما اینجا زندگی کردید و استخدام شدید. شانس گفت: من هرگز مریض نشدم. آقای فرانکلین متوجه نگاه تحسین‌آمیز خانم هیز به باغبان شد و گفت: خب، اسم دندون پزشکتون رو بگید. من هرگز پیش دندون پزشک یا دکتر دیگه ای نرفتم. هرگز از این خونه خارج نشدم. به کسی هم اجازه ندادن منو ببینه. لوئیز گاهی بیرون میرفت، ولی من هرگز نمیرفتم. آقای فرانکلین با درماندگی پرسید: تا به حال مالیات پرداختید؟ خیر. خدمت سربازی رفتید؟ خیر. من ارتش فقط از تلویزیون دیدم. آیا ممکنه نسبتی با مرحوم داشته باشید؟ خیر، ندارم. آقای فرانکلین روکو راست گفت: بر فرض که اون چه شما میگید صحیح باشه، آیا ادعایی نسبت به ارث اون مرحوم دارید؟ شانس ظاهرا نفهمید منظور فرانکلین چیست. با احتیاط گفت: من کاملا حالم خوبه آقا. خوبم. باغم باغ خوبیه. آب پاشا فقط چند سالی کار کردن. خانم هیز قد راست کرد. سرش را عقب برد و گفت: بگید ببینیم حالا چه نقشه‌ای دارید؟ میخواید برای کسی دیگه ای کار کنید؟ شانس نمیدانست چه بگوید. چرا باید باغ را ترک میکرد؟ آهسته گفت: دوست دارم همینجا بمونم و توی این باغ کار کنم. آقای فرانکلین کاغذهای روی میز را به هم زد. کاغذی را که رویش با حروف بزرگ و روشن چیزی نوشته شده بود بیرون کشید و کاغذ را به شانس داد و گفت: فقط تشریفات اداریه. ممکنه لطف کنید و این کاغذ را بخونید و اگر با مفاد اون موافق بودید جایی را که علامت گذاشته شده امضا کنید. شانس کاغذ را برداشت، آن را توی دو دستش گرفت و با آن خیره شد. سعی کرد مدت زمانی را که برای خواندن یک ورق کاغذ لازم بود حساب کند. در تلویزیون مدت زمانی که مردم اسناد قانونی را می‌خواندند متفاوت بود. شانس می‌دانست که نباید بگذارد آنها بفهمند که او خواندن و نوشتن بلد نیست. در برنامه‌های تلویزیونی کسانی را که خواندن و نوشتن بلد نبودند مسخره می‌کردند. قیافه متفکری گرفت. چین بر ابرو انداخت. اخم کرد. چانه‌اش را بین انگشت شست و سبابه گرفت و در حالی که کاغذ را به وکیل پس می‌داد گفت: من نمی‌تونم اینو امضا کنم. نمیتونم. آقای فرانکلین گفت: خب پس منظورتون اینه که نمیخواید دست از ادعای خود بردارید. شانس گفت: فقط نمیتونم امضا کنم، همین. هر طور که میل شماست. مدارکش را جمع و جور کرد و گفت: باید به اطلاع شما برسونم که فردا ظهر درهای این خونه بسته خواهد شد، هر دو در، و در باغ قفل خواهد شد. شما باید اینجا رو ترک کنید و هرچه اساس شخصی هم دارید با خود ببرید. دست کرد توی جیبش و یک کارت کوچک درآورد و گفت: اسم و آدرس و شماره تلفن شرکت ما روی کارت نوشته شده. شانس کارت را گرفت و آن را توی جیب جلیقه‌اش گذاشت. می‌دانست که باید کتابخانه را ترک کند و به اتاق خودش برود. بعد از ظهر آن روز در تلویزیون فیلمی بود که او همیشه تماشا می‌کرد و نمی‌خواست آن را نبیند. بلند شد، خداحافظی کرد و بیرون آمد. روی پله‌ها که رسید، کارت را دور انداخت. روز سه‌شنبه صبح زود، شانس یک چمدان بزرگ و سنگین چرمی از انبار پایین آورد. موقع پایین آمدن برای آخرین بار به تصاویری که روی دیوارها را پوشانده بود نگاه کرد. اسباب و اساسیاش را جمع کرد و از اتاق بیرون آمد. ولی در همان حال که دستش را روی در باغ گذاشته بود به فکرش رسید که رفتنش را عقب بیندازد و به باغ برگردد. در آنجا می توانست مدتی از چشم دیگران مخفی بماند. چمدان را گذاشت زمین و به باغ برگشت. همه چیز آرام بود. گلها شق و رق ایستاده بودند. آبپاش برقی ابر بیشکلی از مه روی بوته‌ها می پاشید. با انگشت خارهای سیخ کاج و ترکهای پخش و پرای خاربان‌ها را لمس کرد. مثل این بود که این گیاه‌ها به سوی او کشیده می شدند. مدتی توی باغ ایستاد و با رخوت در آفتاب صبحگاهی این ور آن ور را نگاه کرد. بعد آبپاش را بست و برگشت به اتاقش. تلویزیون را روشن کرد. نشست روی تخت خواب و دستگاه تعویض کانال تلویزیون را چند بار فشار داد. خانه‌های ییلاقی، آسمان خراش‌ها، آپارتمان‌های نوساز و کلیساها روی صفحه تلویزیون ظاهر شدند. دستگاه را خاموش کرد. تصویر محو شد. فقط نقطه آبی کوچکی وسط صفحه باقی ماند. انگار دنیایی که نقطه به آن تعلق داشت فراموشش کرده بود. بعد آن نقطه هم ناپدید شد و صفحه با رنگ خاکستری پر شد. صفحه می توانست یک تخت سنگ باشد. از جا بلند شد. حال سر راهش به طرف در یادش افتاد که کلیدهای کهنه‌ای را که سالها بود روی تخته‌ای در سرسرای نزدیک اتاقش مانده بود بردارد. راه افتاد به طرف دروازه. کلید را در جا کلیدی فرو برد. بعد در را کشید و باز کرد. از آستانه در گذشت. کلید را گذاشت بماند و در را پشت سرش بست. حالا دیگر هرگز نمیتوانست به باغ برگردد. بیرون باغ نور آفتاب چشمایش را زد. رهگذرها توی پیاده رو در رفت آمد بودند. سقف اتومبیل‌هایی که پارک شده بودند در گرمای آفتاب برق می‌زد. تعجب می‌کرد. خیابان‌ها، اتومبیل‌ها، ساختمان‌ها، مردم، صداهای خفیف، همگی تصاویری بودند که از قبل در حافظه‌اش حک شده بودند. تا اینجا تمام چیزهای خارج باغ شبیه چیزهایی بود که در تلویزیون دیده بود. اگر فرقی بود در این بود که اشیا و آدم‌ها بزرگتر ولی آهسته‌تر و ساده‌تر بودند و نیز در جنب و جوش. احساس می‌کرد همه این چیزها را دیده است. راه افتاد. در فاصله دو خیابان متوجه سنگینی چمدان و گرمای هوا شد. داشت زیر آفتاب راه می رفت. بین دو اتومبیل که کنار پیاده رو پارک شده بود جای باریکی پیدا کرد. برگشت تا به سمت پیاده رو برود که ناگهان اتومبیلی به سرعت عقب عقب به سمت او آمد. سعی کرد بپرد و از مسیر سپر عقب اتومبیل دور شود، ولی نتوانست و دیر شد. اتومبیل زد به شانس و او را به چراغ‌های اتومبیلی که توقف کرده بود چسباند. شانس با زحمت توانست یک زانویش را بلند کند، ولی پای دیگرش بالا نمی آمد. تنش از درد تیر کشید. فریاد زد و با مشت کوبید روی صندوق عقب اتومبیل که داشت می رفت. اتومبیل مجلل فوراً ایستاد. پای راستش را روی سپر گذاشته بود، ولی پای چپش هنوز گیر کرده بود و نمی‌توانست حرکت کند. تنش خیس عرق بود. راننده اتومبیل بیرون پرید. سیاه‌پوست بود. اونیفرم به تن داشت و کلاهش را در دست گرفته بود. چند کلمه من و من کرد و یک دفعه دید پای شانس هنوز وسط اتومبیل‌ها گیر کرده است. وحشت زده دوید به طرف اتومبیل، پرید تو و آن را چند سانت جلوتر برد. ساق پای شانس آزاد شد. کوشید روی دو پا بایستد، ولی کنار پیاده رو به زمین افتاد. بلافاصله در عقب اتومبیل باز شد و زن لاغری از آن پیاده شد. خم شد روی شانس و گفت: امیدوارم زیاد صدمه ندیده باشین. شانس به زن نگاه کرد. زنهای زیادی را توی تلویزیون دیده بود که شبیه او بودند. گفت: پام صدمه دیده. صدایش می لرزید. فکر می کنم شکسته. زن با صدای گرفته ای گفت: او خدای من، میتونید ممکنه خواهش کنم پاچه شلوارتون رو بالا بزنید تا نگاهی به پاتون بکنم؟ شانس پاچه چپ شلوارش رو بالا زد. وسط ساق یک لکه سرخ و کبود داشت آماس میکرد. زن گفت: امیدوارم نشکسته باشه. نمیدونه چقدر از این پیش آمد متاسفم. راننده من تا حالا هرگز تصادف نکرده بود. شانس گفت: مهم نیست، حالم بهتره. شوهر من خیلی مریضه. دکتر او با چند پرستار توی خونه ما زندگی میکنن. فکر میکنم بهتره شما رو یک راست ببریم خونمون. مگه اینکه شما ترجیح بدید با دکتر خودتون مشورت کنید. نمیدونم چیکار کنم. پس مخالف نیستید که دکتر ما شما رو معاینه کنه؟ نه خیر، اصلا مخالف نیستم. پس بریم و نظر دکتر رو بپرسیم. اگه فکر کرد که لازم شما رو ببریم بیمارستان، همون کارو میکنی. شانس تکیه داد به بازویی که زن جلوش گرفته بود. داخل اتومبیل مجلل کنار زن نشست. راننده چمدان شانس را توی صندوق عقب گذاشت و اتومبیل آرام حرکت کرد. زن خود را معرفی کرد: من بنیامین رند هستم و دوستانم ای ای صدا میزنن. شانس با وقار تکرار کرد: ای ای. بعد یادش افتاد که در تلویزیون در موقعیت‌های مشابه این موقعیت مردها هم خودشان را معرفی می‌کردند. منومنی کرد و گفت: اسم من شانسه. ولی چون این اسم به نظرش کافی نیامد، افزود: گاردنر. و منظورش باغبان بود. اما زن تکرار کرد: شانس گاردنر. و شانس متوجه شد که زن اسم او را عوض کرده است. فکر کرد که دیگر از حالا به بعد باید اسم جدیدش را به کار ببرد. زن دنباله حرفش را گرفت: من و شوهرم از دوستان خیلی قدیمی بازیل و پردیتا گاردنر هستیم. شما با اونا نسبتی ندارید؟ شانس گفت: نه خیر، نسبتی ندارم. ناگهان پایش از درد تیر کشید. زن گفت: میفهمم که دارید درد میکشید. به زودی میرسیم خونه و از شما مراقبت خواهد شد. کمی تحمل کنید. شانس متوجه تلویزیون کوچکی شد که روی داشبورد با مهارت جاسازی شده بود. وسوسه شد آن را روشن کنند. پرسید: تلویزیون کار میکنه؟ بله، البته که کار میکنه. ممکنه خواهش کنم روشنش کنید؟ حتما. فکر درد را از سرتون بیرون میکنه. خم شد و دکمه ای را فشار داد. تصاویر صفحه را پر کردند. پرسید: آیا کانال به خصوص رو میخواید ببینید؟ نه، همینجا که هست خوبه. صفحه کوچک تلویزیون و صداهایش بین او و صدای خیابان حائل شد. ناگهان خودروی پیچید جلو آنها. راننده ترمز سریعی کرد. شانس در برابر تکان ناگهانی از خود مقاومت نشان داد. ناگهان پایش از درد تیر کشید. همه چیز دور سرش چرخیدن گرفت. بعد مغزش مثل تلویزیونی که ناگهان خاموش شده باشد سفید و خالی شد. وقتی بیدار شد در اتاقی بود که غرق نور آفتاب بود. ای ای آنجا بود. شانس روی تخت بسیار بزرگی دراز کشیده بود. ای ای آهسته گفت: آقای گاردنر، شما بیهوش شدید و در این فاصله ما به خونه رسیدیم. ضربه‌ای به در خورد و در باز شد. مردی با روپوش سفید و عینک زخمی دور سیاه که کیف چرمی بزرگی در دستش بود وارد شد و گفت: من دکتر شما هستم. شما باید آقای گاردنر باشید که میزبان جوان ما خرد و خاکشیرتون کرده و بعد آورده اینجا. شانس سر تکان داد. دکتر به شوخی گفت: ما حالا باید قربانی رو معاینه کنیم. من حد دارم شما ترجیح میدید که ما رو با هم تنها بگذارید. قبل از اینکه ای ای اتاق را ترک کند، دکتر به او گفت که آقای رند خواب است و نباید ساعت‌های بعد از ظهر مزاحمش شد. فرصت امشب برنامه کتاب شب هم به پایان رسید. ادامه این داستان رو طی شب‌های آینده میتونید پیگیری کنید. شما دوستان علاقه‌مند با مراجعه به سایت رادیو تهران به نشانی www.radiotehran.ir میتونید این برنامه و برنامه‌های دیگه شبکه تهران رو در اختیار داشته باشید و نظرات خودتون رو درباره کتاب شب هم از همین طریق به دست عوامل برنامه برسونید. تا فردا شب همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
خب کتاب شب عنوان لی برنامه اردبیل رادیو سنان حضورزا تقدیم مولدی عزیز و محترم میشیدن لرمیز بیر زمانه توسعه و پیشرفتینن مهم عامللرنن بیری چی اونه شاریلی بلو مطالعه سختینی خارج اتماغ دی و کتاب نن انسیت گاتماغ دی جزن کتاب لرم مطالعه سنن گافیل اول میاخ و روزانه فعالیت لرمیزه روزانش لرمیزه کتابون دا مطالعه سن یلش رخ. خب فاصله پخش نم من خدمت زولم تا عزیز همکلارمونز برنامه لرم زورزا دوام بسنم. ای پسته تو خنده زده بر حدیث قند، مشتاقم از برای خدا یک شکر بخند. تو باز قامت تو نیارد که دم زند، زین قصه بگذرم که سخن شوند بلند. خواهی که بر نخیزدت از دیده رود خون، دل در وفای صحبت رود کسان مبند. گر جلوه می نمایی و گر طعنه می زنی، ما نیستی معتقد شیخ خود پسند. زاشفتگی حال من آگاه که شود، آن را که دل نگشت گرفتار این کمند. بازار شوق گرم شد، آن سرو قد کجاست؟ تا جان خود بر آتش رویش کنم سپند. جایی که یار ما به شکرخنده دم زند، ای پسته کیستی تو خدا را به خود مخند. حافظ چو ترک غمزه ترکان نمی کنی، دانی کجاست جای تو خوارزم یا خجند. مهربانی شدنلر می سرمختلی مخاطبلر اردبیل رادیو سنا برنامه‌لر حضور زا به سنت دا عیشقن دون مالی برنامه‌نین باز پخشینه نیدامه ویریون خلوتوان بیش سات مدت نیشدون
گجنین سسی سهرلی سس Bu sesin sahilinde biri beni gözler, yelkenlerim dumanlarda açılır, ay geceler.
Seni gördüm aşığında, külümü verdim aşığında. Yine gel bize durak yüz yüze aşığında, aşığında.
Bismillahirrahmanirrahim. Mehribanlar mehribani, mütəal olan pərverdigarın gözəl adı ilə başlayıq ki, adı dillərin əzbəri və ürəklərin toxtaqlığıdır. Əziz və hörmətli eşidənlər, salam, gecəz xeyr olsun. Işığında bərnaməsin Ərdəbil Radiosundan eşidəyisiz dostlar. Bu bərnaməni Ərdəbil Radiosundan əlavə Radio Nəma təriqi ilə də eşidə bilərsiniz. Gecədə Ay Işığında bərnaməsindən siz dostların qonağı olmuşuq və müxtəlif bəxşilər huzurunuza təqdim edəcək. Əziz bir qonağımızla həm söhbət olacaq və ümidimiz var sizdə bir saat müddətində bizlə yoldaşlıq eləyəsiniz. Siz dostlardan da istəyir ki, bizlə yoldaş olub və bərnamədə müşarikət eləyəsiniz. Öz pəyam və telefonlarınızı və gözəl cümlələrinizi, güdə şeirlərinizi bərnamiyə göndərə bilərsiniz. 33819000 nömrəli telefon və 30452 pəyam nömrəsi xidmətinizdədir. Dostlar, Ay Işığında bərnaməsi Ərdəbil Radiosundan eşidəyirsiniz. Əvvəl dəqiqələr deyək və inşallah təqribən 55 dəqiqə bundan sonra da huzurunuzda olacaq. 5 dəqiqə bərnamədən soruşdurmuşuq. Bu əvvəl dəqiqələrimizi zinətləndirək gözəl bir nəğmə ilə. Səni səsliyəm unvanlı əsər xidmətinizə təqdim olay. Ağay Əli Xudayinin səsi və ağay Cabir İtaətinin ahəng sazlığı ilə.
Ah, ah, ah. elimden agah oleydin ekaş gece gündüzlerimden bile gizlenmeyeydin acışan gözlerimden agah oleydin ekaş gece gündüzlerimden senden nişan getirin baharların havası harda özüm kalıpsan ey ruhumun sefası senden nişan getirir baharların havası koyma düşen nefesten bu aşığın nevası bu aşığın nevası Seslirem, seslirem, seslirem seni Gözyaşın ağ bulutlar yağan zaman Yad ele, yad ele, yad ele beni Çeşmeler deryanı sesleyen kimin Seslirem, seslirem, seslirem seni Senden nişan getirir Baharların havası Kalıpsan ey ruhumun sefası Senden nişan getirir Baharların havası Koyma düşen nefesten Bu aşığın nevası Bu aşığın nevası
تسلیرم سنی عنوان لیسر خدمت سا تقدیم اولدی آقای علی خداینین سسینن و آقای جابر اطاعتینین آهنگ سازلغینن دوستان بیلدیوز کمی کرونا ویروسونون گلمسی ایل یارم ایکی ایل یخوندی که بیزیم و بیتون انسانلارن زندگیسین مختللیب بیتون رابطلر آموزشلر و کسبلر مشکلده قالفلار düzdür. Vaksin düzəlib və vaksinasiyon işi dünyanın hər yerində və bizim ölkədə də əncam tapır, amma hələ də bu virusla müqavilə üçün laf yaxşı yol behdaş tövsiyələrinə əməl eləməkdir. Yığınaqlardan çəkinmək, mask vurmaq və ictimai fasilələri riayət eləmək. Thank you. Aziz dostlar, bu akşam Ay Işığında bərnaməsində ixtisası şəkildə bu əxir dəst bir gəriban olduğumuz müşkül və müzəl xüsusunda danışacaq. Həman virus ki yayılması tamam zindəgiləri müxtəll eləyib. Zəhmət vermişik və lütf eləyiblər, qəbul dəvət eləyiblər cənab ağay Əbişvənd, müdir qruh bimari های واگیر دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. Bu axşam bərnamənin qonağıdırlar. Bu axşam bir saat müddətində bu zəminədə söhbət eləyəcəyik. Bu ki, əl-an nə vəziyyət deyək, necə bir məsir təyyə eləyib gəlib bura çatmışıq, bundan bu yüzə nə işlər görməliyik və hansı müraqibətləri ciddi tutmalıyıq. Siz də ehyanən mail olsuz eləyə bilərsiniz. Bərnamədə müşarikət eləyəsiniz, nöqtə nəzərlərinizi bizlə paylaşasınız. Cənab ağay Əbişvənd, salam əziz eləyəm xidmətsə.
Salam əleykum, ağay Məliçi, mən də öz növbəmdə cənab üzə zəhmətçişəm, qarşınızda vəzifə edənlərə, hər də şərəfi huzurları var, ərzə salam, ədəb, ehtiram varım.
İradətmənd, yorulmuyasınız. Cənab ağay Əbişvənd, yeri var, qəbr əzin ki, söhbətə başlayaq. Cənab üz və məcmuəyə həmkarlarımız, Danışqa Ulum Pezəşkidə, tamam bimaristanlarda, tamam personel mühtərəm, kadr dərman, hər kəsvətdəki vardılar. Hamısına yorulmayasız deyək və təşəkkür eləyək bu il yarım müddətində təqribən bu cür ağır bir vəziyyəti və ağır bir məhləkəni müdiriyyət eləyib və bu mərhəliyə çatdırdığınıza görə, tamam xətərləri canınıza aldığınıza görə, siz və həmkarlarınız ümumən tamam personel kadr dərman mənzurumuzdur. Yorulmayasınız inşallah.
Lütfünüzdən təşəkkür eləyəm. Çox məmnun, ağay Məliçi. Mütəəssifənə özür ki, istehzarız var bizim ustanda. Həm zaman bu əksər ustan, hayçı çeşvərimizdə var, vəziyyəti qırmızdədir. Ələnki şəraitimizdə vəziyyəti qırmızdən də biraz oyanadır. Yəni demək olar, boxrandır. İndi yəni ancaq biz belə məristiliklər gəlmişdi, getmişdi, piçi pəncumayıncaq. Bir cür ədəd rəqəmlərimiz, bir cür bəstərilərimiz, bir cür bədhal mərizlərimiz, bir cür mərdum üçün niyazməndi müraqibətdilər, niyazməndi dərmandılar, niyazməndi xədəmatı behtaşlı dərmanı bilər. İndiyəni ancaq bu şəraitdə biz görməmişdik. Bizim şəhristanhay Ərdəbil, Parsabat, Mişinşəhr, Xalxal, Biləsəvar, Cermi və Sərin vəziyyəti qırmızdədilər mütəssifanə. Və şəhristanhay Nir, Nəmin, Kosər, Biləsuvar, Narincidi dər astanı qırmızı şüdəndilər mütəssifanə.
Cənab ağay Əbişvənd, üz xahi eləyəm, icazə verirsiniz xırda-xırda gedək qabağa. Bu təqsim bəndidə siz nə mərhəliyə yetişəndə deyirsiniz ki, vəziyyət qırmızdır və nə mərhələ, məsələn, nə ittifaqlar düşəndə, hansı vəziyyət bizə aydınlaşanda deyirsiniz ki, ələn oldu narinci, sonra məsələn olay zərd, sonra abi və inşallah, Allah deyən olsa bəlkə inşallah, səfidə də inşallah çataq. Bunlar mərhələ bir mərhələ, hansı ittifaqlar düşəyir ki, biz bir pillə gediyoruz üstə? Abidən gediyoruz zərdə, sonra səbz, narinciyə, sonra qırmızə.
Baxuz, həmişə vəziyyət istəyəndə təğyir tapanda, əvvəl müraciət sərpayı mərdum bir mərakiz behtaşlı və bimaristan əfzayiş tapır.
Xoğ.
10 gün zat bu müraciət sərpayı, müraciət çoxalı, onların içində mizan mərizlər ki, azmayışları müsbət olur və korona təşxis verilir, o dərsəd mərizlər əfzayiş tapır. Bunlar əfzayiş tapandan sonra 10 gün, 15 gün aram-aram teydadı bəstərilər bimaristanda əfzayiş tapandı.
Yəni, teydadı müraciət çoxalanda biz deyək ki, vəziyyətimiz bala-bala abi olə elə bil. Sefiddən getdik abiyə.
Əfzayiş tapa. Baxuz, indi mən ərz eləyəm nəhayətdə. Əvvəl müraciət sərpayı əfzayiş tapı, ondan sonra müraciət bəstəri əfzayiş tapı, ondan sonra teydadı Allah eləməmişdən fotuləri.
Foti, bəli.
Miyancini bir şahısı nisbət bir cəmiyyəti hər şəhristan nəzərdə tutuluk. Hər şəhristanın cəmiyyətinə görə bebilə bəstəri olanda, bebilə bəstəridən izafə olanda qırmızı oluq. Bebilə müraci sərpaydan izafə olanda narinci oluq. Bebilə fotudan izafə olanda vəziyyət buhrani oluq. Bunların betənasib cəmiyyəti hər şəhristan formulu var, cədməli var və bir surət-i keçvəliyə sərfə vizarət-i behdaş təhlil olunuq və yollanılıq. Və bunlar ham görsədi həmişə. Və mütəəssifənə bu dəfəki mərhələdə o qədər əfsayişlər çoxalıb ki, alan hələ də ki, hələdir rubə əfsayişdir. Bəd az neçə həftə ki, biz fiyik pəncuma varid olmuşuq. Hiç əlaməti az kahiş məvarid sərpayı və məvarid bəstəri və məvarid fotu görsənilməyə. O amarlar ki, gündə ira olunu hamı müşahiddirlər ki, həmi yalanda bəstərilərimiz bir iş az tərxislərimizdir. Biz bir dənə nişancər ki, bizə görsədi ki, ayı hansı tərəfə gidiyor, gündə amarı bəstəri ilə tərxisi müqayisə eləyə biliyor. Bir fərz misal diyor, 170 nəfər bəstəri olub, 130 nəfər tərxis olub, bir fərz misal.
Bəli.
Görüyor ki, 40 dənə gündə bəstərimiz tərxisdən çoxdur. Bu 40 dənə gündə 10 gündə elə 400 dənə məriz. 400 dənə məriz 2 bimaristanın mərizidir.
Bəli.
Çox yuxarı amarlardır. Bizim ələn 120 nəfərdən əlavə çox ICU-da bədhal mərizimiz var ki, beyin mərq o zindəci dəst-ü pəncə nərməli və inşallah ki, Allah şəfa verə və zindəciyə qəydələr. 800 nəfərdən çox ələn bimaristanlarda bizim pərvəndəmiz var və 1000 nəfərdən çox da bəstəriyə müvəqqətimiz var. Bunlar bir adamlardırlar ki, eləyə bilirlər evdə özlərindən müraqibət eləyələr. Müraciə eləyələr bimaristandan davaların bir sürət təzriqi gündə alırlar və qeyd edirlər evdə idami fərayəndi dərmanı.
Yəni, eyvə san, məmuli bir vəziyyət olsaydı, həmən adamlar gərək bimaristanda bəstəri olaydılar. Ələm üçün yerimiz yoxdur, onlar evlərdə müdavə olaylar.
Biz bu mərhələyə yetişməmişdik. Biz ələn tamam zərfiyyət hay danışqah olun pizişçi bəsizdir dər rabitə ba müqabilə ba bimari korona. Həm pişçirisi, mərakizi behdaşdi, mərakizi şanizdə saatimizdə ki gələlər, test verələr, pizişçi orada bir sürə sərpayı görələr. Əgər lazım olsa rapid test, lazım olsa PCR, lazım olsa dərman sərpayı, erza bə qərantini mənzil və peyciri umurat və əgər lazım olsa bimaristanda da orada görülür və bəstəri ya beləxərə bəstəri müvəqqət əncam tapıb. Bu ki, bizim ustan nədir oldu bu mərhəliyə gəldi, yetişdi həm zaman Bakışvər? O idi ki, suyə virus, suşə virus, yəni o zəhişləri ki, virusla əncam tapmışdı, virus özün